بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم و صحبت و بحث من در قسم دوم از اقسام سگانه ممکنه بود که وضع عام باشه، موضع اون لهم خاص باشه. اینجا مثال زده بودن به حروف و ما الحق بها من الاسماء و الظروف، مثل اسمای اشاره، موصولات، ضمائر که بعد میاد. و سه تا قول در این مسئله حروف نقل شد. یکی از سید شریف جرجانی بود که وضع عام باشه، موضوع له خاص باشه، که البته مستعمل و فی هم خاص خواهد بود دیگه. نظر دوم مال ملا سعد تفتازانی صاحب متول بود و از عام موضوع له عام، مستعمل و فی خاصه. نظر سوم نظر صاحب کفایه بود و تحقیق، که ایشون و تحقیق آوردن، فرمودن که نه، وضع عام موضوع لهم عام، مستعمل و فی هم عام. این سه کرسی، این سه مرحله، هر سش عام، آزاد آزاد، جزئیت خصوصیت در این سه مرحله وجود نداره. بعد نظر شریف ایشون این بود. بعد می‌فرمود که خصوصیت از کجا پیدا میشه؟ از کرسی استعمال، که کرسی چهارمه، پله چهارمه. یعنی بعد از آنی که واضع کار وضعش رو تمام کرده، وضع تمام شد، موضوع لهم عام مشخص شد، مستعمل و فی هم کلی عام مشخصه که این کلمه در این معنای کلی خرج میشه، استعمال یعنی کار میره دیگه، هزینه میشه از عمله. خب موقعی که شما یه مستعمل، نه مستعمل و فی و نه وضع و موضوع و له، مستعمل، موقعی که میخواهی این لفظ رو در این معنا هزینه بکنی و به کار بگیری، اینجا خصوصیت سر و کلش پیدا میشه، این معنا خاص میشه، جزئی میشه در این مرحله، که خصوصیت میشه چی؟ از اطوار و شؤون و عوارض استعمال. استعمال این عوارض را داره بالاخره. این حرف های آخوند. این تحقیقی که ایشون اینجا میگه، صفحه 13 و 14 و 15 اینجا، دو صفحه خورده، از 13 شروع میشه، 14 و 15 15 ختم میشه. این رو ایشون تو همین جلد یادتون باشه بعدن تکرار میکنه، اما نه به این بسط و تفصیل، نه به این خوبی، در صفحه 63 همین جلد و 64 و 65 در بحث مشتق، اوائل مشتق، اونجا باز به این مطلب اشاره میکنه. در صفحه 311 همین جلد در بحث مفاهیم، در مفهوم جمله شرطیه که آخر هاست در واقع، 311. اونجا هم باز همین مطلب رو تکرار میکنه و مطرح میکنه. اینجا دقت بشه که مطلب دست بیاد حل بشه، اونجا هم دیگه ازش رد بشیم انشاءالله. خود دلیل آی آخون چیه؟ این لأن الخصوصیت المتوهمه که اول بحث امروزه، این بیان دلیل مدعایشونه. خب میگه چرا خصوصیت جزء موضوع له نیست که سید شریف گفته؟ چرا خصوصیت جزء مستعمل و فیه نیست که ملا سعد تفتازانی گفته، بلکه جزئیت از اطوار و شؤون استعمال؟ موقعی که شما میخوای استعمال بکنی این کلمه رو به کار بگیری، اینجا معنا خاص میشه. خب چرا؟ میگه برای اینکه خصوصیت متوهمه، اشاره به چیه؟ اشاره به اون دو مسلکی که دیروز گفتیم، خصوصیتی که توهم شد. توهم شد چی؟ توهم شد که جزء موضوع له سید شریف، توهم شد که جزء مستعمل و فیه ملا سعد. ایشون میگه این خصوصیت متوهمه که موجب میشه، که موجب میشه به زعم اون دوتا، موجب میشه که معنای خصوصیت یافته با این خصوصیت متوهمه، اون خصوصیت از این دو حال به در نیست، یا باید موجب بشه که معنای حرف و خصوصیت پیدا کنه و خاص بشه، یعنی جزئی چی بشه؟ جزئی خارجی بشه. الان زید جزئی خارجیه، ام جزئی خارجیه، شما جزئی خارجی، بنده جزئی خارجی. یا باید اون خصوصیت موجب بشه که معنای حرف جزئی خارجی، یعنی جزئی حقیقی بشه، شخص بشه، یا نه اون خصوصیت باید باعث بشه که معنای حرف چی بشه؟ جزئی ذهنی بشه، نه خارجی. یا اون خصوصیت معنای حرف رو در خارج جزئی میکنه، جزئی خارجی، یا در ذهن جزئی میکنه، جزئی ذهنی. از این دو حال به در نیست. هر کدام را آخون میگه شما بگید گیره. اگر بگید خصوصیت موجب میشه که موضوع له یا مستعمل فی در خارج جزئی بشه، که کلمه من، کلمه الا، معناشون جزئی خارجی و جزئی حقیقی بشه، این میگه آخون میگه درست نیست. چرا؟ چون میگه بسیاری از مثالها داریم، بسیاری از نمونه ها داریم که در اون مثالها، نمونه ها، حروف به کار رفتن، استعمال شدن، در حالی که معناشون، مستعمل و فیشون جزئی خارجی نیست، بلکه کلیه کلیه. مثال دیگه نمیزنه ایشون. ایشون همش این کفایه رمز است و اشاره و ایجاز و تلگراف دیگه، هیچ هم نمیگه. خب مثال بزنیم، مانند حروفی که ما، اون کلیش اینه، مانند حروفی که در تلو اوامر یا نواهی واقع بشوند، این حروفی که در جمل انشائیه و طلبیه به کار بره، یا امر یا نهی. اونجا مستعمل و فی 100% کلیه، نه جزئی خارجی. مثل چی؟ سر من قم الى تهران، حالا من البصره الى الکوفه زیاد گفتن، حالا چون اونجا بریم دیگه، عراق بریم، همین ایران، سر من قم الى تهران. اینجا من داره و الى داره. این من در اینجا مستعمل و فیش که ابتدا باشه جزئی خارجی نیست. من قم که میگه نمیگه از یک نقطه معین قم که فی المثل دم در مدرسه فیضی از کجا حرکت کن برو تهران، نه، من قم الى تهران. اینجا اون ابتدا کلیه، شاهدش اینه، شاهدش اینه که شما اگر بیایی از هر نقطه از نقاط قم حرکت و مسافرت رو به سوی تهران شروع کنی، امتثال امر مولا شده، امتثال حاصله، مؤاخذه هم نداره. از این معلوم میشه که من در ابتدای کلی به کار رفته. از این خیابون، از اون خیابون، از این کوچه، از اون کوچه، از این مدرسه، از اون مدرسه، از هر نقطه که شما این سفرتون رو که شروع بکنی امتثال حاصله. از این معلوم میشه که ابتدای جزئی خارجی اینجا مستعمل و فیه نیست. من استعملت در کلی، کلی نه جزئی خارجی. الی تهران هم همینطور، اون الیش هم هر کجای تهران پیاده بشیم امتثال حاصله. معلوم شه انتهای شخصی معین مشخص مطرح نیست، کلی مطرحه. این در تلو امر یا در تلو نهی باشه. لا تسر من کذا الى کذا، لا تسر من قم الى کاشان، امثالی. اینجا هم باز من الى در ابتدا و انتهای کلی هزینه شد. پس این که بگیم خصوصیتها که تفتازانی و سید شریف گفتن موجب میشن که من و الا و حروف معنایشون چی بشه؟ جزئی خارجی بشه. این غلطه، چون کثیر ما مستعمل و فیه کلیه فضلا انل موضوع له، او قبل از اینه دیگه، مستعمل و فیه کلیه چه برسد به موضوع له که او مسلم کلیه. این نمونه هایی که عرض کرد، مثال های دیگه هم داره، لزوم نداره. ولذا آخر صفحه داره که ولذا التجع بعض الفهول الى جعله جزئیاً اضافیاً و هو کما ترى. صاحب فصول، این بعض فهول صاحب فصوله قدس سر، ایشون دیده که اینجور جاها من یا الى معناشون جزئی خارجی نشد، شد کلی. مثلا که عرض کردیم، ایشون آمده دست و پا کرده، ملتجی شد. ملتجی به کی میگن؟ به کسی که الغریق یتشبسو به کل حشیش دیگه، آدم که تو گرداب میفته و دست و پا میزنه میخواد غرق بشه، التجا، التجا دیگه، اونجا التجا دیگه. ای بنده خدا دست و پا کرد که آقای ملا سعد و میرسد شریف رو از این گرداب چه نجاتشون بده، که نه، حرفشون درسته. چرا؟ گفته این درسته که اینجا کلیه، اینجا کلیه نه جزئی، اما کلیه چیه؟ جزئیه چیه؟ جزئیه اضافی. یادتون هست در منطق دیگه جزئی دو قسم بود، حقیقی که شخص، اضافی، اضافی اعم بود از جزئی حقیقی. هر جزئی حقیقی جزئی اضافی هست، ولی بعضی از جزئی اضافی چیان؟ کلیان. انسان نسبت به حیوان جزئی اضافی، اما نسبت به خودش یا زید و عم کلیه. حیوان نسبت به نامی جزئی اضافیه، کوچکتره، اما خودش کلیه. نامی نسبت به جسم جزئی اضافیه، اما خودش کلیه. گفته بله، در سر من البسطه اینجا درسته که من یا الا در معنای کلی به کار رفتن. اما این کلی جزی اضافیه، چون ابتدای قوم نسبت به الابتدا میشه چی؟ جزئی دیگه. درست نسبت به نقطه، نقطه قوم کلیه، اما نسبت به الابتدا، الابتدا کاشان نمیگیره، اصفهان نمیگیره، شیراز نمیگیره، قوم میگیره، همه جا نمیگیره، میشه جزئی اضافی. التجع، آخون خیلی خوب بلد عبارت رو بیاره، میگه این معلومه که الغریق تشبس به کل حشیش دیگه، و هو کما ترا، میگه این حرف صاف وصول اونقدر خرابی داره که کما ترا دیگه، اصلا نیازی به رد نداره. جزئی اضافی بالاخره کلیه، جزئی اضافی بالاخره کلیه. بنا بود که موضوع له یا مستعمل فی چی باشه؟ خاص باشه، جزئی حقیقی باشه. جزئی اضافی باز کلیه دیگه، فایده نداره که. ای تا اینجا حالا بنابر اینکه خصوصیت متوهمه چه بکنه؟ معنا این موضوع له را یا مستعمل فیه را جزئی خارجی بکنه. خب این اشکالش این بود که از کرد. و اما اگر این اتکش باید خیلی دقت کنید صفحه بعده، اگر این خصوصیت متوهمه میخواد چه بکنه؟ معنا و موضوع له را یا مستعمل فیه را چه بکنه؟ جزئی خارجی نه بلکه ذهنی کنه، که در ذهن نه در خارج معنای من، معنای اله به توسط اون خصوصیت بشه جزئی و کوچولو تو ذهن. این گیرش چیه؟ ببینید این اولا یه بیان داره که باید اول بیان کنیم که چگونه خصوصیت معنا رو تو ذهن کوچولو میکنه. این اول باید بگیم، بعد در مرتبه دوم بگیم خب این اشکالش اینه، اشکالش بگیم. اشکال چهار تا اشکاله تا آخر صفحه به ترتیب بعد میگیم. قبل از بیان اشکالات اربع اول با چی بیان بشه؟ این بیان بشه از قبل ملا سعد و میرسر شریف بیان بشه که خصوصیت معنا را در ذهن جزئی می کند. این باید بیان بشه، جا بیفته، بعد بریم به سراغ اشکالش. بیان این دقیقه. خب توضیحش چیه؟ توضیحش اینه که معنای من یا معنای اله، اگر من رو بخوایی در معنای خودش به کار ببری یا اله رو در معنای خودش به کار ببری چه باید بکنی؟ باید اون معنا را تصور و لحاظ کنی، اون معنا را تصور کنی، شناسایی کنی، لحاظ کنی، بیاری تو چی؟ تو افق ذهن لحاظش کنی، تماشاش کنی. خب چجور لحاظ کنی؟ چجور لحاظ کنی؟ چون حرف دیگه، حرف نه اسم، لحاظ کنی معنای حرف را حالتن لی خوندی در ادبیات منطق لغیره دیگه، چون حرف دیگه، این معنای من رو لحاظ کنی، تصور کنی به عنوان حالت غیرش. غیرش کیه؟ معنای اسمی دیگه، چون حرف حالت معنای اسمیه، سیر معنای اسمیه، سرتو حالتش چی؟ من چی میگه؟ میگه ابتدای سیر من، آغاز سیر من، مبدأ سیر من، اونی که مطرح مستقلن سیره. و آغاز که میاد به عنوان حالت سیره، آغاز گردش من، آغاز سفر من از قم بوده، پایان سفر من، این سفر مطرحه و شما، الا پایان و آغاز اینا حالتن. خب پایان سفر من تهران بوده، پس این من معناش لحاظ میشه، حالتن لغیرهی، آلتن لغیرهی. یعنی این معنا رو شما لحاظ میکنی به عنوان حالتی از حالات معنای اسمی، آلت قرار میدی برای خاطر فهموندن حالت معنای اسمی. سیر من، این سیر من میشه مبتدا دیگه، سرتون سیری من قم الی تهران، اینطور بفرمایید. این سیر موضوع مبتدا مستقل. بعد من و الی رو که آوردی از یا تا فارسی برای خاطر اینکه مبدأ و آغاز این سیر، منتها و پایان این سیر رو مشخص کنی که از کجا تا کجا سیر من بوده است، من سیر کردم. بنابراین پس معنای من استقلالی چی نداره، خود مستقل نیست. مستقل که معنای اسمیه. من پس چرا میاد؟ میاد به کمک اون. اله چرا میاد؟ به کمک معنای اسمی، که بگه اول سیر اینجا بوده، آخر سیرم اینجا بوده. کی معرفی میشه؟ معنای اسمی که سیره. کی مطرحه؟ معنای اسمی که سیره. در پیرامون کی داری سخن میگی؟ در پیرامون معنای اسمی که سیره. پس من چه کار هست؟ میگه من توفیلی غفیلیه، اله توفیلی غفیلیه، آمده که سر و ته این سفر و سیر رو مشخص کنه. اینطور نیست؟ بعد نتیجه اینه که پس معنای حرفی مثل چی میشه؟ مثل عرض میشه. تو متن هستم، شما در منطق عرض جوهر خوندید که عرض چه جور بود. عرض گفتن که از خود در خارج، تو ذهن نه، چون عرض معنای اسمیه، در خارج موقعی که میخواد عینیت و انیت، نه ذهنیت و علمیت. عرض موقعی که میخواد عینیت و خارجیت پیدا بکنه، انیت یعنی وجود پیدا بکنه، بیاض، سواد، حرارت، برودت، این باید در کجا باشه؟ در دامن جوهر باشه دیگه، در پناه جوهر باشه، رو زانوی جوهر باید بشینه. اگر عرض در خارج جوهر نباشد، این عرض عینیت پیدا نمیکنه، انیت پیدا نمیکنه. رنگ باید در دامن یه پارچه‌ای باشه، رنگین کمان، رنگین باید یک رنگین باشه تا رو زانوش رنگم بشینه. باید یه سنگین باشه تا رو گردش سنگینی عرض دیگه بشینه. باید سبک باشه، کاهی چیزی، تا در دامن او سبکی بشینه. باید گرم باشه، آب گرم، تا تو سینه این، تو دل این گرما، و گرما یا در هوا یا در آب یا در بدن یا در آهن. شما میتونی یک گرما پیدا کنی بدون گرم؟ و جسم گرمی باشه جوهر، حامل بار گرما. باید عالمی باشه، حامل بار علم. علم بی عالم که نمیشه که. باید عادلی باشه، حامل بار عدالت. پس عرض در خارج اگر بخواد، ذهن کار نداریم، عینیت، انیت تحقق پیدا بکند، پناهگاه میخواد، نقطه اتکا میخواد که چی باشه؟ جوهر باشه. حرفم در خارج نه، بلکه در چی؟ در ذهن. عرض در خارج، حرف و معناش در ذهن، در افق ذهن، در نشأه ذهن، به گونه ای که اگر بخواد معنای حرف مطرح بشود، در دامن کی مطرح میشه؟ در دامن معنای جزاکم الله، در دامن معنای اسمی دیگه. اگر سیری نباشد، ازی ندارد و تایی نداره، من نداره، اله نداره. باید سفری باشه، سیری باشه، تا از، تا من، اله مطرح بشه. فیکونو حالو معنی الحرفی، حالو المعنی الحرفی که حالل عرض. ولذا گفتن که در تعریف حرف چی گفتن؟ گفتن که الحرفو ما دل علی معنا فی غیره، دال است بر یک معنایی که اون معنا فی غیره. تا گوش، تا فرق سر تو درون و شکم غیر خودش فرو رفته، یعنی خودش مطرح نیست، چیزی مطرح، غیرش مطرح، اینم تو غیره، اینم تو دامن غیره. تعریف حرف اینه دیگه. اینجا مسائل خیلی شیرین و جالبی داره، حالا مجالش نیست بخیر. این توضیح حرف ایشون. اگه اینه، پس شما ببینید موقعی که میخوای معنای حرفی حرف استعمال بکنی، باید معناش چی بکنی؟ لحاظ بکنی. چجور لحاظ کنی؟ اینجور لحاظ کنی. خب لحاظ که کردی، این معنای حرفی را آوردی کجا؟ تو قفسه ذهنت. و ذهن قفسه دیگه، معانی تو این قفسه دیگه، قناری از بلبل هست. گاهی ممکنه چیزای بدی باشه در قفسه ذهن، گاهی چیزای خوب خوب، قناری بلبل. خوش به حال کسی که تو قفسه ذهنش بلبل داره، حالا بعضی تو قفسه ذهنش مارو عقرب داره. حالا چون اونجا باغ وحشه، این قفسه ذهن باغ وحشه، آهو باشه یا خدا نکرده چیزای دیگه باشه. غرض این که معنای حرفی رو شکار کردی، لحاظ کردی، آوردی کجا؟ تو لانه و قفس ذهن. با این لحاظ معنای حرفی چی میشه؟ میشه جزئی ذهنی. چرا؟ چون شما یه ذاهن، ذاهن این صاحب ذهن، خب شخصی دیگه، شما یه شخصی، کلی که نیست دیگه. ذهن و که، ذهن چی؟ شخصیه. خود شما شخصی، ذهن شما شخصه، تصور شما این یه معنا، این یه تصور، تصور شخصیه. معنا وقتی میاد تو قفسه ذهن شما، شما شخص، اون معنا هم قطعا چی میشه؟ شخصی میشه دیگه. به گونه شخصی میشه که اگر معنای حرفی رو بار دوم تصور کنی و شکار کنی بیاری تو قفس ذهن، این دومی یه شخص دیگری از معنای منه، غیر از شخص اول معنای من که اون لحظه شکارش کردی. اگه لحظه سوم باز معنای من رو در ذهن تصور کنی و لحاظ بکنی، این معنای سوم شخص سومیه از ابتدا که شما شکار کردی، گذاشتی کنار اون دو شخص، شخص اول به دوم و هاکذا و هاکذا. توجه کردید نه؟ پس معنا خصوصیت موجب میشه که معنای حرفی در ذهن چی بشه؟ جزئی و شخصی بشه. این بیان مسئله جزئیت ذهنیه به عنوان کمک از طرف سید شریف جرجانی و آقای ملا سعد تختزانی که میگم موضوع له خاص، مصنف خاص. این بیانش اینه. و اما اشکالش، چهار تا اشکال داره. این آیون نوشتن سه تا اشکال، چهار تا اشکاله. یک، مرحوم آخون میگه قبول داریم که، آخون میگه قبول داریم که با لحاظ معنا، یعنی معنا به سبب لحاظ چی میشه؟ جزئی ذهنی میشود. اینه قبول داریم، اینه قبول، صغرا رو قبول داریم. اما این جزئیت و این خصوصیت جزء موضوع له باشد یا جزء مستعمل و فیه باشد، این رو قبول نداریم. ولی جزئیت هست رو سرمون. انسان وقتی لحاظ بکنه معنای حرفی رو، اونجور قطعا با این لحاظ اون معنا شخص و جزئی ذهنی میشه. اما این خصوصیت، این جزئیت، نه پاره تن موضوع له که جزء موضوع له باشه که مثل شریف میگه، نه پاره تن مستعمل و فیه که جزء مستعمل و فیه باشه که ملا سعد میگه. چرا؟ میگه اگر خصوصیت جزء موضوع له یا مستعمل و فیه باشد، چهار تا محذور داره. خب پس آیا آخون جزئیت چه چیه؟ میگه این جزئیت و این خصوصیت از اطوار و شؤون استعماله، این جزء خانواده استعماله. همراه استعمال جزئیت پیدا می شود، چون مستعمل ناچار است که معنا رو لحاظ بکند تا استعمال بکند. خب اون چهار محظور چیه؟ یک، اجتماع لحاظین عند الاستعمال. شما اگر بخوای من رو در ابتدا چی استعمال کنی؟ عالی که میگی معنا آلت غیره، حالت غیره دیگه. اگر این لحاظ عالی که معنا آلت غیره، این جزء چی باشه؟ جزء معنای حرف باشه. وقت من معناش چی میشه؟ معنای من دو پارچه‌ای میشه، دو بخشه میشه، دو تا بخش داره. بچه ها گاهی میگن نمیدونم سنگ چند بخشه؟ دو بخشه. زیرا دو بار دستات تکون میدیم. وقت معنای من یا سه بار تکون میدیم، معنای من که ابتدا باشد، اگر به این ابتدا اون خصوصیت هم چی بچسبد که معنا در حقیقت مقید بشه به چی؟ به قید لحاظ عالی. یعنی من معناش چی میشه؟ الابتدا این یه جز یه بخش، و چی؟ لحاظه آلتن لغیره، که بگیم معنای من دو بخشه، یک ابتدا، دو لحاظه آلتن لغیره. خب شما اگه بخوای من دو چی؟ استعمال در این معنای مرکب بکنی یا معنای چی؟ مقید بکنی، یعنی من رو هزینه کنی تو ابتدا و لحاظه حالتن لغیره. خب بعد اول شما یه مستعمل چه بکنی؟ معنا رو لحاظ بکنی دیگه. معنا چیه؟ معنا دو بخشه دیگه، بعد هر دو بخش معنا چی بشه؟ لحاظ بشه. بعد لحاظ کنی ابتداء ملحوظ به لحاظ عالی را، و یک لحاظ در افق معناست که جزء چی میشه؟ جزء موضوع له. آره دیگه، یه لحاظ مال چی؟ ماله استعمال دیگه. شما یه مستعمل باید لحاظ کنید دیگه. باید معنا را تصور بکنی، پس باید لحاظ کنی چی را؟ لحاظ کنی ابتدای لحاظ شده و لحاظ عالی را، یعنی ابتدا و لحاظ عالیاً این دو را لحاظ کنی. یک لحاظ جزء معنا شده یا جزء مستعمل وی شده، یه لحاظ مال چی؟ مال افق استعمال. پس یلزم اجتماع چی؟ دو تا لحاظ. و این به ضروره باطله. چرا؟ هر کس ازش بپرسی آقا من رو که شما به کار میبری چی رو لحاظ میکنی؟ میگه لحاظ ابتدا. میگه غیر از ابتدا چیزی هم لحاظ میکنی؟ میگه نه، پسوندی نداره. اگر ابتداء ملحوظ به لحاظ عالی معنای من باشه، باز شما موقع استعمال لحاظ کنی این معنا رو با این پسوند، هم لحاظ ابتدا هم لحاظ لحاظ، اجتماع دو لحاظ. در حالی که به ضروره موقع استعمال ما یه لحاظ بیشتر نداریم، ما این مستعمل معنای من رو که ابتدا باشه لحاظ میکنیم بعد استعمال میکنیم دیگه، دو تا لحاظ ما نداریم. اشکال اول. اشکال دوم، اگر من معناش چی باشه؟ ابتدای چی؟ مقید به قید لحاظ عالی، که این لحاظ عالی پسوند معنای من باشه، دنباله معنای من باشه، قید معنای من باشه. خب ابتدای ملحوظ به لحاظ عالی این جاش کجاست؟ شما بفرمایید. این در خارج هست یا در ذهن هست؟ ابتداء ملحوظ یعنی متصور به لحاظ عالی در ذهن دیگه، در خارج که ما لحاظ نداریم که، خود لحاظ تصور مال ذهن. پس ابتداء ملحوظ به لحاظ عالی موطنش جایگاهش کجاست؟ عقل و ذهن. میشه کلیه چی؟ میشه کلیه عقلی. کلیه عقلی جاش عقله، در خارج وجود نداره. اگه این شد، یلزم معنای من با این قیدی که این قید فقط در افق عقله، این بر خارجیات چی صادق نباشه دیگه. من بر ابتدای خارجی صدق نمیکنه. چرا؟ چون معناش ابتدایی است که ملحوظ باشد، این متصور باشه به لحاظ عالی. ابتدای ملحوظ تو عقل، ابتدای ملحوظ تو عقل، در خارج که ما ملحوظ نداریم که. پس فیلزم عدم و صدق معنی الحرف علا چی؟ علا خارجیات. باید من معناش بر خارج صادق نباشه، باید که صادق هست. این دو. اشکال سوم، فمتنه اگر معنای من در عقل، در خارج که نیست، باید امتصال سر من البصره یا من قم الی تهران چی میشه؟ امتصالش میشه محال دیگه. چرا محاله؟ چون باید میگه سیر کنی از کجا؟ از قم. از قم یعنی چی؟ از اون ابتداء ملحوظ به لحاظ عالی. ابتداء ملحوظ به لحاظ عالی تو مخه. خب من که نمیتونم رو مخم قدم بردارم که، من باید تو خیابون قدم بزنم دیگه. ابتداء آزاد میخوای تو خیابون، از خیابون راه میرم. اما ابتداء مقید ملحوظ به لحاظ عالی با این قید که به شرط شیعه، نه لا به شرط، به شرط شیعه، این ابتداء فقط در ذهنه. باید در ذهن که باشه، من چگونه سیر کنم از ابتداء ذهنی که تو مخه، برم تا انتهای ذهنی کنم تو مخه. پس امتصال سر من قم لا تهران میشه چی؟ میشه ما. میشه اشکال. اشکال چهارم که بحث ما میشه خارجش. ساعت چنده؟ خوب. چهارم اینه که خب اگر لحاظ عالی جزء معنای چیه؟ جزء معنای حرف. و معنای حرف با این لحاظ چی میشه؟ میشه جزئی ذهنی. آخون میگه اگر اینه، خب لحاظ استقلالی در اسم، اونم با جزء معنای کی باشه؟ اسم باشه دیگه. معنای اسم باید باشه چی؟ باید باشه جزئی دیگه، شخصی. و حال اینکه شما در اسماء اجناس میگید وضع عام موزون له عامه، خب اسم معناش ملحوظ میشه به لحاظ چی؟ استقلالی. حرف معناش ملحوظ به لحاظ چی؟ عالی. اگه لحاظ عالی در معنای حرفی میاد، معنا رو کوچولو میکنه و میچسبه به دامن معنا، معنا کوچیک میشه. خب در اسمم لحاظ استقلالی او که از این کمتر نیست، اونم بپره یا تو میدون دامن معنای اسمی رو بگیره بچسبه به او، معنا کوچیک کنه. چگونه میگه لحاظ استقلالی باعث جزئیت معنای اسمی نمیشه، اما لحاظ عالی میگید میشه؟ مل فرق بینهما. اشکال چهار، نتیجه اینه، اشکال تمام شد، که معنای حرفی و اسمی اندل آخوند علیه الرحمه مثل همان، فرقی بینشون نیست. وضعشون عام، موضوع لهشون عام، مستعمل فی هم عام. این لحاظ عالی، لحاظ استقلالی، عالی در حرف، استقلالی در اسم، اینا از شؤون کیان؟ از شؤون استعمال، نه از شؤون معنا. این خیلی دقیق و ظریفه. این لحاظ عالی و استقلالی صفت معنا نیستن. معنا عالی، معنا استقلالی، این استقلالیت و عالیت جزء معنا و موضوع لا در حرف و اسم نیست، بلکه صفتی که صفت استعمالن. مستعمل در مقام استعمال معنا را گاه آلت قرار میده، پلی قرار میده، توفیلی قفیلی که برسه معنای اسمی میشه حرف. گاهی نه، مستقل معنا را در نظر میگیره میشه معنای اسمی دیگه، میشه اسم. پس استقلالیت و عالیت طبق مبنای آخون، این که تو متن نیست، این نتیجه گیری بنده است، این طبق مبنایشون از اوصاف و شؤون استعماله، نه از اوصاف و شؤون مستعمل و فیه یا موزون له. نه وضع و موزون له، مستعمل و فیه آزاد کلی. استعمال که استعمال کار کیه؟ کار مستعمل، کار بنده و شما. ما در مقام استعمال گاه معنا رو اونجور لحاظ میکنیم میشه حرف، گاهی اینجور لحاظ میکنیم میشه اسم. این حاصل حرف اینشون. و بالجمله که صفحه بعد، معنای حرف و معنای اسم، ایشون میگه و بالجمله که اینها بینشون اصلا تفاوتی نیست. من حرفه، الابتدا چیه؟ اسم دیگه، مصدر باب افتعال ابتدا. میگه من با الابتدا که این حرف اون اسم بینشون فرقی نیست دیگه، معنای هر دو یکیه، وضع هر دو یکیه، مستعمل و فی هر دو یکیه. خب آیا آخون اگر اینه فیلزم ترادف، یعنی یلزم که من با الابتدا چی باشن؟ مترادفان باشن دیگه، حرف و اسم باشن مترادفان، و بتونیم جای من الابتدا خرج کنیم، جای الابتدا هم چی؟ من. این طور که شما آخو میگه باید اینجور باشه دیگه. و حال اون که ما میگیم الابتدا او خیرون من الانتها، اما نمیگیم من خیرون من الا، یا الابتدا او خیرون من الا، این طور نمیتونیم بگیم که. پس از این که من جای الابتدا بالعکس کار نمیره، معلوم میشه که ترادف نیست. پس معلومه معنا اینا با هم فرق داره. ایشون جواب میده که اتفاقا ترادف هست، فرقی بین این دو در مقام وضع و موضوع له و مستعمل فی اصلا نیست. سر این که این جای او، او جای این خرج نمیشه، سر دیگر داره. سر دیگر چیه؟ اینه که قواره وز در این دو، قواره وز، قوارش قواره خاصیه. وز در حرف به این گونه است که من رو واضح وز کرده تا ازش اراده بشه ابتدایی که حالت باشه برای غیرش. ابتدا رو وز کرده برای معنای ابتدایی که مستقل باشه و حالت نباشه. غواره وز در این کوتاهه، در اون هم کوتاهه. وز آزاد نیست و الا این جای اون، اون جای این به کار میره. اینجا توضیح هم باز میخواد که انشاءالله اگه شد فردا دیر بشه تطبیق. و ذلك لأن الخصوصية المتوهمة، حالا یا توهم از سید یا توهم از ملا سعد طفتازانی، ان كانت هي اون خصوصیه الموجبته لکون المعنى المتخصص بها، به اون خصوصیت که اون معنا چی بشه؟ جزئیاً، خارجیاً و حقیقیاً و شخصاً. اگه اینو میخوان بگن، فمن الواضح ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فیها ای فی الحروف کذالک لا یکون جزئیاً خارجیاً. مستعمل فی جزئی خارجی نیست، فضلا عن الموضوع لک او به طریق اولا نیست، بل کلیا، ای بل یکون المستعمل فی کلیا. مثل کجا دیگه مثال نزد؟ مانند حروفی که واقع شوند در تلو اوامر یا نواهی، سر من قوم الاته. و لذا به همین جهت که کثیر اما مستعمل و فی کلیه و جزئی نمیشه، التجع بعض الفهول صاحب فصول قدس سرو الى جعل او مستعمل و فی و اون معنا جزئیان اضافیان. گو بله کلی هست در سر من قوم الى تهران، اما همین کلی جزئی اضافیه. ابتدای قم نسبت به ال ابتدا جزئی دیگه، جزئی اضافی. و هوه کما ترا، آی و فصول این چه حرفیه؟ بالاخره جزئی اضافی هم کلیه دیگه. شما خواستید جزئی خارجی بشه، خب نشد، کلیه دیگه، جزئی اضافی باشه. انسان کلیه، نسبت به حیوان جزئی هم کلیه بلاخره. و انکانت اون خصوصیت متوهمه هیل موجبته لکونهی، ای لکون المعنى المتخصص بها، جزئیاً ذهنیاً. اینجا بیدید سطر پنجم، فالمعنا. این فالمعنا جواب اون اینه، جواب انکانته. اینو بذارید باشه که کم کم میخواد به اون چهار اشکال اشاره کنه. این حیث اون بیانه، بیان این که چگونه خصوصیت معنا را در ذهن کوچولو میکنه. این اول بگه جا بندازه، بعد به سراغ اشکال بره. حیثو، این حیثو علت اینه که چرا معنا جزئی میشه، جزئی ذهنی میشه. حیثو انهو شن چنین است لا یکادو یکون المعنا حرفیان، معنا حرفی نمیشه مگر اذا لوحزه، اون معنا لحاظ بشه، تصور بشه. چجور؟ حالتن لمعنن آخر، حالتی باشه برای معنای دیگه که معنای اسمی. و من خصوصیاته ازا لوحزه من خصوصیاته، اون معنا لحاظ بشه از خصوصیات معنای دیگر. کلمه اسمیه. خصوصیت سید اینه که آغازش اینجا بوده قم، پایانش هم تهران. القائمت به، اون خصوصیاتی که قائم به معنای دیگره و سیری باشه که سری داشته باشه و تهی داشته باشه دیگه، با سیری باشه، سفری باشه که آغاز و انجام داشته باشه، بله خوب نده. و یکونو حالوهو ای حال المعنى الحرفی که حال الارض، فکما لا یکونو ارض در خارج الا فی الموضوع، که الارض ماهیتون اذا وجدت وجدت فی الموضوع در منطق خوندی در فلسفه، کذالک هوه معنای حرفی لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر. عرض عینیتش وابسته است، معنای حرفی علمیت و ذهنیتش وابسته است، که تا عینش هم مسلم وابسته است دیگه. مثل بعضی از دول استعماری که عینیتشون و ذهنیتشون هر دو وابسته به استکبار هست. ولذا قیل گفته شد در تعریف معنای حرفی چی گفته شد؟ به انهو به این که حرف مادل علا معنن فی غیره، این معنا تو شکم دیگریه استقلال نداره. این تا هم شد، این تا اینجا تا فلمعنا بیان این که چگونه خصوصیت موجب میشه که معنای حرفی جزئی ذهنی بشه. حالا و امکانت خصوصیه متوهمه موجب این که معنا جزئی ذهنی بشود، فل این فا جواب اون اینه، فل معنا و امکان لا محالته یسیر و جزئیان به هذا لحاظ. خب با این لحاظ جنابالی شما شخصی ذهن شخصی داری، لحاظ شخصی داری، تو این لحظه اون شکار شما هم که تو قفسه ذهنه اون شخصی میشه دیگه. گرچه لا محال جزئی میشه با این لحاظ، به حیث به گونه جزئی میشه که یباینه مباین میباشد اون معنا خودش را، اذا لوحظ ثانیاً کما لوحظ اولاً ولو کان لاحظ واحداً. شما یه لاحظی این لحظه یه بار معنای من را لحاظ کردی گذاشت تو ذهن، این یه شخص معناست. لحظه دوم باز هوس کردی که همون معنا را از نو تصور کنیم، خب باز شخص دومی از معنای من را آوردی کنار شخص اول نشوندی. سوم چهارم همه اشخاص متباین دیگه. گرچه معنا شخصی میشه و به گونه ای که بار دوم شکارش کنی با خودش میشه دوتا، دو شخص میشه، الا ان هذا اللحاظ، تمام حرف اینجاست، این لحاظ، لحاظ عالی، لحاظ عالی، لا یکاد یکون مأخوذن فی المستعمل فی، این پاره تن مستعمل فی نیست، مرقوم بدهید فضلن ان الموضوع له، پاره تن مستعمل فی نیست که ملا صد گفته، فضلن از این که پاره تن موضوع له باشه که سید گفته، نه پاره تن اینا نیست. لحاظ عالی، لحاظ استقلالی از صفات معنا نیستن اندل آخوند، بلکه از صفات استعمال. و الا پس لا یکاد و یکون مأخوذ در مستعمل و فی فضلن از موضوع له، بل بفرمایید که بل یکون من اطوار الاستعمال و من اوصاف و شؤون استعمال. اینو بگید. و الا اگر چنانچه این لحاظ عالی جزء مستعمل فی و موضوع له باشه، چهار اشکال. یک، اجتماع لحاظین، فلابد من لحاظ آخر که متعلق بشه این لحاظ آخر موقع استعمال، بما هو ملحوظ به هذا اللحاظ، بعد موقع استعمال شما چه بکنی؟ لحاظ کنی ابتدایی را که لحاظ شد به لحاظ عالی، ابتدای لحاظ شده به لحاظ عالی موضوع له دیگه، موضوع له را باید با پسوند لحاظ کنیم. پس یک لحاظ در مقام استعماله، یه لحاظ هم جزء معنا میشه، اجتماع دو لحاظ دیگه. بداحت این که تصور مستعمل فی و لحاظ مستعمل فی، اونی که بخوای لفظ توش هزینه کنی، این تصور مما لابد من در استعمال الفاظ دیگه، لفظی که میخوای بکار ببری و تو یک معنای خرجش کنی، اون معنا رو باید اول چه بکنی؟ لحاظ کنی دیگه. پس اون معنا که معنای ابتداء یه لحاظ خودش داره که جزءشه، یه لحاظ هم شما یه مستعمل اندل استعمال باید سر تا سر این منان لحاظ کنی که توش لحاظ هم هست، میشه دو لحاظ دیگه. اجتماع لحاظه اینه و هوه کما ترا. اشکال دوم، ما انهو یلزم ان لا یصدق این معنایی که پسوند داره ابتدای ملحوظ متصور به لحاظ عالی معناست دیگه، ان لا یصدق بر خارجیات. چرا؟ لامتناع صدق کلی عقلی بر خارجیات. ابتدا کلیش اگر او قید نباشه خب بر این اعتدا بر اون اعتدا صادقه، اما ابتدای ملحوظ به لحاظ عالی که تو ذهن، فقط این فقط در ذهن که جایگاهش ذهن بر خارج منطبق نیست دیگه. حیث لا موطن لکلی عقلی الا ذهن. موطن این کلی عقلی نه اون کلی عقلی مصطلح منطق باشه، این کلی عقلی نه، کلی که تو عقل، کلی عقلی مقابل کلی طبیعی و منطقی، اون در منطق خوندید، این اون نمیخواد بگه. اشکال دوم. اشکال سوم، فمتنع اگر این معنای ابتدا فقط تو ذهن تو عقل در خارج که نیست، پس ممتنع امتصال مثل سر من البصره الی الکوفه یا من قم الی تهران. چرا؟ چون قدم برداشتن در ابتداء ملحوظ به لحاظ عالی که تو ذهنه، باید من یه قدم ذهنی داشته باشم، نه قدم خارجی فیزیکی، و یه قدم ذهنی داشته باشم، قدم خیالی، این قدم خیالی رو هلش بدم تو چی؟ اون ابتدای ملحوظ به لحاظ عالی که تو خیاله. باید اینجور باشه، بله، خارجان که نمیشه الا به تجرید و الغاء الخصوصیه، مگر اینکه اون دوم ابتدا رو شما چه بکنید؟ بکنید دیگه، چی کنید؟ الابتدا تجرید بشه به این معنا که معنای ابتدا برهنه بشه از اون قیدی که داره، و الغا کنی اون خصوصیت که لحاظ عالیه، اون الغا کنی بدازی دور. خب ابتدای خالی یا آزاد بمونه میشه، امتصالش اشکال داره. هازا اشکال چهارم، ما انهو شنطنین است لیس لحاظ معنا حالتن لغیرهی فی الحروف الا که لحاظ معنا فی نفس فی الاسما. لحاظ عالی مثل لحاظ استقلالیه، و کما لا یکون این لحاظ که لحاظ استقلالی در اسماء معتبر و مأخوذ در مستعمل و فی فیها در اسماء، کذالک ذاک اللحاظ فی الحروف، اون لحاظ عالی هم در حروف مأخوذ در موزون لها مستعمل و فی نیست، بلکه هازان لحاظان عالی استقلالی یکونان، هی تکرار، من شؤون الاستعمال و من اوصاف الاستعمال، ولا یکونان من قیود الموضوع له او مستعمل فی. و بالجمله لیس المعنا در کلمه من و لفظ ابتدا مثلا الا الابتدا، انا ام فکما لا یعتبرو در معنای الابتدا که اسمه، لا یعتبر در معناش لحاظه فی نفسه و مستقلن که این لحاظ تو معنا نقشی نداره، معنا آزاده، کذالک لا یعتبر فی معناها در معنای کلمه من لحاظ اون معنا فی غیرها در غیر خودش، فی غیرهی میفرمود بهتر بود. و آلتان کما اینکه اونجا استقلال تو معنا نیست، اینجا هم لحاظ عالی تو معنا نیست. و کما لا یکونو لحاظ معنا فیه در الابتدا که اسمه موجبن لجزئیت المعنا، معنا رو جزئی نمی کنه از شؤون استعماله، فلیکن کذالک فیها، باید باشد لحاظ این چنین فیها در حروف، در حروف آن لحاظ عالی موجب جزئیت معنا نمی شود. این دوتا کار به معنا ندارن، معنا آزاد. این قلت این دو سه خط می خونیم برایش مونه. علا هادا لم یبقه فرقون بین الاسم و الحرف المعنا، ترادف لازم میاد و لازم کونو مثل کلمه من و لفظ الابتدا مترادفه، صح استعمال و کل منهما فی موضع آخر و هاکذا سایر حروف با اسمایی که موضوعا و معانیشون علال الاستعلاء و امثال و هو باطلون به ضرور الابتداء خیرون من الانتها میگیم اما من خیرون الى من خیرون من الى من خیرون من الى این غلط دیگه یعنی من جای الابتداء به کار نمیره قلتو الفرق باشه دیگه